بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در رابطه با عمر صحبت کردیم. فقط هم میخواستم عوامل برکت عمر رو مطرح کنم، که بگم بابا چکار کنیم عمر رو برکت پیدا بکنه. منتها بحث خودش یک بحث مستقل و در واقع اساسی شد. رسیدیم به اینجا که فرمودن برای عمر دو تا دستور وجود داره. دستور اول این است که عمر رو به عبادت و بندگی مصرف کنید. ما هم مکرر عرض کردیم که مراد از بندگی سجاده نیست. این آسون ترین کاره، ولی همه بندگی خدا سجاده نشینی نیست. برادر، به پیغمبر گفتن بعضی از این بی‌معرفت ها که یک کسی از آجونه، خیلی آدم با صفایی، چون آدم باید بی‌معرفت باشد که در مقابل ختم مرتبت از کسی بخواد تمجید کنه. خوده از یه آدم عجیب غریبیه، روزا رو به روزه است، شبها رو به شب زنده داری. اولین چیزی که پیغمبر سوال کردن این بود که این خرج و مخارج زندگیش کی میده؟ گفتن آقا اون مشغول عبادت، ما ادارش میکنیم، اسپانسر داره. الحمدلله همه اسپانسر دارن الا دین. فهمو از چشمم افتاد. فرمود از چشمم افتاد. یعنی پیغمبر ما بندگی رو به سر سجاده نشستن نمیدونه. سجاده نشستن جزی از بندگیه. اگه کسی کار بکنه، درآمد داشته باشه، روزی حلال داشته باشه، اون بندگی میدونه، اون مقدم بر سجاده نشینی میدونه. ولی به ازاله گاله بادم باید یاد بگیره برنامه داشته باشه. اینا چیز ظریفیه که به ما گفتن عمر رو در مسیر چی بچرخون؟ آقا عبادت و بندگی. بعدم تو این مسئله به ما گفتن آقا در این مسئله امروز و فردا ننداز، که اگر کار عبادی امروز رو بندگی امروز رو به فردا انداختی، ببینن تصویف تعد و نقطه سین ویفش هم که دیگه میفهمید چی دیگه، واو و یه وفه. این یعنی کار امروز به فردا انداختن. فهمیدین کار نکنید. این یک دریایی است که هر کی توش افتاده غرق شده. غرق شده به چه معنا؟ معروف فیض کاشانی علی الله مقامه شریف مضمون طایفه از روایات رو که اهل تصویف بودن امروز به فردا انداختن رو، مضمونش رو در یک جمله در آورده. قصیدی که دارم میخونم روایت نیست، اما مضمون طایفه ای از روایات است. شخصیت ارزنده شیعی جناب فیض کاشانی اینجور نتیجه گیری کردن: ان اکثر سیاه اهل النار من التصویف، بیشترین فریادهای اهل جهنم مال تصویفه. که چرا ما امروز چیکار کردیم؟ به فردا انداختیم. حواسمون با جمع باشه، عمر رو باید به بندگی، هر روزم بندگی خاصه خودش رو داره. پیغمبر ما فرمودن یا ابا ذر ایاکه و تصویف به عملک، بر حذر باش از امروز رو به فردا انداختن در باب عمل. فانک به یومک، تو مال امروزی، ولست به ما بعده، معلوم نیست تو فردا بیای. یه جمله داره امیرالمومنین خیلی عالی، فرمودن اگر میدانستم فردا زنده هستم امروز گناه میکردم. یعنی اگر میدونستم که فرصت توبه وجود داره گناه میکردم. بعد همین مضمون رو پیغمبر شاید خوشگل بیان میکنه، فعل نگه به یومک، تو مال امروزی، ولست به ما بعده، تو مربوط به فردا نیستی، چون مروز فردا رو درک کنی. حالا گیرم که فردا رو درک کردی، فَإِنْ يَكُنْ قَدٌ لَكَ، اگر فردایی برای تو بود، فَكُنْ فِي الْقَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ، فردا رو هم باید مثل امروز بگذرونی. یعنی فردا عمل خاصه خودش شده. آدم ها که ورشکست میشن، اونایی که ورشکست شدن میدونن چجوری باید بگذرونن، مالش رو چجوری جا به جا میکنن، کلا به کلا میکنن. یه مال ورشکسته رو امروز میذاره حساب بعدی، حساب بعدی رو میده به نفر بعدی، ولی منده خود یه جو کم آورده. این چرخه رو اینقدر ادامه میده تا اون یه جایی که کم آورده خودش چیکار کنه، نشون بده با سر بیاد زمین. آقا عمل امروز مربوط به امروز، تو نمیتونی عمل امروز به فردا انجام بدی، چون فردا عمل خودش رو داره. تو نمیتونی عمل شنبه و یک شنبه رو به دوشنبه بندازی، چون دوشنبه عمل خودش رو داره. تو نمیتونی بندگی شنبه و یک شنبه و دوشنبه رو به سه شنبه بندازی، سه شنبه بندگی خودش رو داره. اگه این کاری کردی کلا به کلا کردی، یه جایی کم گذاشتنت معلوم میشه. وقت من جلسه گذاشته کتابت معرفی کردم، گفتم جمال الاسبوع سید طاووس برای هر ساعتی 12 ساعت عمل میشه، دعا، نماز، تسبیح. اما این معنی نیست که تو مثلا این کتاب بگیری بشینی سر سجاده این 12 ساعت شنبه و 12 ساعت یک شنبه. یعنی اگه ساعت 11 رو از دست دادی، ساعت 12 رو از دست نده. یعنی اگه ساعت 9 صبح از دست دادی، ساعت 10 صبح از دست نده. برنامه وجود داره. اون چی که ما نداریم عرض کردم چی هستش؟ ها برنامه نداریم. این در سطح کلانش هم هست، یعنی در سطح مملکت داری هم هست. رئیس جمهور میاد خیلی راحت سازمان برنامه و جلی چی کار میکنه، از میدید خودم میکنم چی کار میکنم، میشه سیب چی کاری اصلا بشه که امکان داره آدم بدون برنامه زندگی کنه؟ محاله هم چه اتفاقی بیفته مگر آدمایی که بله سنخت. این دستور اوله. حالا اینکه بندگی چیست، برنامه های پنجشنبه من تو آفتاب شرقی پیگیری کنید، اون یکی از بحثای بی نظیره، مثل بحثای چهارشنبه ماست در کانال 8، اون که دیگه هستن رزق و روزیه. آقا دستور دوم، اونجا باید بفهمی که بندگی چیه، چون در اونجا برنامه میدیم ما. اطلاع فردا نری بگه آقا مثلا برنامه چی، میرسه همه چی یواش یواش به نوبتش میرسه. دستور دومی رو که صادر میکنن بگن عمرتو به بندگی برس به چرخون، یک، مراد از بندگی سجاده نشینی نیست، دو، این بندگی امروز رو به فردا ننداز. سه، این دستور اول. دستور دوم به ما میگن آقا عمر رو ضایع نکن، عمر تو ضایع نکن. البته اهل معنا برای چیزایی غصه میخورن که اصلا مردم چیزی یا چیزی کارا رو میکنن. اونایی که اهل حساب کتاب من اگه نماز شب ازشون فوت بشه قصه میخورن، یعنی من چی کار کردم که خدا و من اجازه نداد نماز شب بخونم؟ قصه میخوره. حالا تو انجام ندادن واجبمونم قصه نمیخوریم؟ حالا نشد دیگه، فداست. تقدیر این بود، تقدیر این بود که ما نماز رو نخونیم، ما تکلیفمون انجام ندیم. یکی از چیزایی که اهل معنا بهش قصه میخورن گذر عمره، که از این عمر بهره ای نبرده باشه. چون شما چه بخواهی چه نخواهی این عمر میگذره و از قضا به بدتری شکلم میگذره. قال علی علیه السلام اشد دل قصص، شدیدترین قصه ها فوت الفرس، از دست دادن عمر. تا حالا قصه خوردی که بابا عمر رفت؟ نه. چه قصه ای؟ حالا همه قصه ها اینه که بالاخره نفت رو میتونیم صادر کنیم یا نمیتونیم صادر کنیم. همه یه محور قصه های ما چی آقا؟ دنیا هست. همه یه محور قصه های ما. حالا الان من بیام پایین میدونم یعنی نباید قصه بخوریم؟ خب بخور موشو جا. چی باید بگم دیگه؟ علامت فکر و اندیشه. اف قال علی علیه السلام، حدیث قبلی همون امیر بود، قال علی علیه السلام افضل الرأی، بالاترین و برترین رأی و اندیشه، ما لم یفت الفرس، این دیگه جوری زندگی کنه فرصت ها رو از دست نده. که اگر مالم یفت الفرس اتفاق افتاد، فرصت ها را از دست نداد، لم یورس القصص، قصه ای هم در زندگیش نخواهد داشت. مدام ما واقعش این که برای سرمایه ای به نام عمر ارزش قائل نیست. پس از عمر استفاده کرد، فرصت طلبی از عمر. ببینید فرصت طلبی از عمر، این که از عمر بهره ببرید، این که عمر طولانی بشه. وجود ناظری از تعمیر می‌فرماید بقیت عمر المؤمن لا قیمت لها، باقی مانده عمر مؤمن رو نمیشه روش قیمت گذاشت. چرا؟ یدرک و به ها ما قد فاته، چون به واسطه اون باقی مانده اون چیزی رو که از دست دادی میتونی چیکار کنی آقا؟ جبران کنی. و یحیا ما ماته، و اون چرا که از بین رفته است رو زنده کنی، این رو واسطه باقی مانده. حالا این باقی مانده هر چقدر باشه، یه روز که باشه ولی درست باشه میشه زهای، یه روز بود اما درست استفاده کرد. به واسطه همون یه روز تمام گذشته رو جبران کرد. اما یه عده هستن که عمرشون خیلی طولانی اما هیچ بهره ای نبردن، هیچ بهره ای نبردن. عمر طولانی هیچ دلالتی بر بهره بردن نداره. با بهره بردن از فرصت اون میشه جوری زندگی کرد که لم یعاخذ به ما مزا من ذنبه، جوری عمل کرد که گذشته رو باهاش شکار کنی ها، جبران کنی و گناهان تو پاک کنی و واسطش مؤاخذه نشی. پس عمر طولانی شرط نیست، بهره بردن از عمر شرطه. حالا یک دو تا هم بسید بخونم در این که عمر طولانی چه بلایی سر آدم میاره. قال علی علیه السلام: ثمرت طول الحیات السقم والحرم. حاصل زندگی طولانی بیماریه، از کار افتادگیه. فرمایش دیگر: من طال عمره کسرت مصائبه. هر کس عمرش طولانی شود مصیبتاش زیاد. یکی از مصیبتا چیه؟ این است که باید منتظر بشه کدوم یکی از بچه ها نگرش میدارن. اول ذلته. پسره میگه من کار دارم، دختره میگه حالا ما میشم مهمونی، پاس میدن هم دیگه. خیلی بده اینجوری آدم زندگی کنه. خدا رحمت کنه من آقای علامه مداح این جلسه بود. مداح این جلسه که یعنی مداح امام حسین بود در جلسه هم بیر. جمله خوبی داشت: و هر چیزی یه بهاری داره، حتی مردن. خدا کنه که مرگ آدم ها تو بهارش اتفاق بیفته. بعد میگفت باشه که بهار مردن اینه که وقتی مردم خبر مرگ فلانی رو شده میگن حیف شد، نگن راحت شد. نصفت 20 سال دیگه زندگی میکرد. اینو در اون سالی که پدر من از دار دنیا رفته بود، ایشون تمجیدش این بود که چون پدر من 69 سالش بود از دار دنیا رفت و هر کی میشه بگو حیف شد 20 سال دیگه جا داشت. اینجوری خوب آدم میمیره. مردم میگن حیف، نه که راحت شد. من طال عمره کسرت مصائبه، مصیبتاش زیاد میشه. پس از فرصت استفاده باید کرد، نه عمر طولانی داشت. چه بسا افرادی عمر طولانی داشته باشن ولی از طولانی بودن اون فقط مصیبتشو دارن، هیچ بهره دیگه ای ندارن. حالا اموری که تضییع عمره، چون به ما گفتن عمرو تضییع نکنیم، یعنی چی کار نکنیم؟ یعنی از زندگیت غفلت پیدا نکن. مراد من از زندگی عمره، از عمرت غفلت پیدا نکن. اگه بفهمی حقیقت عمر رو، یه مثال زدم و تو فقط اون مثالش رو گوش کردی، تطبیقش ندادی. بزرگترین و مهمترین سرمایه بشر عمر بشره، ولی مثل سرمایه یخ فروشاست تو مرداد، اونم ظهرش دراب میشه، اونم به سرعت. آدم ها معمولا تا 20 سالگی 30 سالگی میگن نفهمیدم چجوری شد، از 300 بگه بعدم نمیتونه چجوریش بکنه. راحت عمر رو از دست میدن. یکی از عوامل تضییع عمر غفلت. قال علی علیه السلام ایاک والغفله والاقترار بالمهله، برحذر باشید از غفلت از فرصتتون، یعنی غفلت از عمر، چون یخ است در مرداد دل چی میشه؟ آب میشه، جلز و بلزت باید در بیاد، چون سرمایه مادیت که آب میشه جلز و بلزت در میاد، اما سرمایه حقیقیت که باید باهاش سه جا رو بسازی برادر: یک برزخ، دو قیامت، سه آخرت. سه جا رو باید باهاش بسازی. تو تماما صرف چی میکنی؟ دنیا. تماما صرف دنیا میکنی، ورشکسته به تمام معنا. امام صادق علیه السلام فرمود بابا بر مبنای ورع زندگی بکنید، ما را به واسطه شفاعت به زحمت نندازید. بعضی ها مقرورن یا حالا که هستیم فعلا، فل اقترار بالمهله، مقرورن چون در سن جوانی هستن. فان الغفله تفسد الاعمال والاجار، غفلت پیدا کردن هم عمل رو از بین میبره هم عمر رو از بین میبره. مراد از غفلت از عمر یعنی امید به آینده واهی. کی تضمین کرده ما فردا هستیم؟ این زمانت نامه کجا اومده؟ امام معصوم فهمه من تعجب میکنم مردم عمرشون داره میگذره ولی شادن. کیف یفرح ولی عمرو یفنا، چجوری شاده در حال عمر که عمرش داره میگذره. غفلت از عمر یعنی امید واهی به آینده داشتن. این در تمام نظام فکری ایرانی ها هست. میخوان برن مسافرت، مسافرت کجاست؟ اون مقصدشون مسافرته، راه رو اصلا جز مسافرت نمیدونه، از ضرب و اجل میرن، این خودش جز مسافرته. این آینده ها رو همش مسافرت میدونه، ولی اون آینده ممکن است نیاد، چون ممکنه به بدتر شکل بگیرن. بدتر شکل یعنی به معنای که اصلا فکرش هم نمی کن. این امید واهی به آینده داشتن بدون هیچ دلیلی فکر میکنه فردا هست. کی باید این ضمانت دومه رو داده؟ حضرت کی؟ شیطان. حالا هستی کی گفت حالا هستی؟ دومین عامل تضییع عمر، پرداختن زندگی به غیر بندگی. قال علی علیه السلام احفظ عمرک من التضییع له، از ضایع شدن عمرت، از ضایع شدن عمرت، عمر را حفظ کن از ضایع شدن، فی غیر العبادت و طاعه، در غیر مسیر بندگی. یعنی هر کسی صبح از خواب بلند شه زندگیشو شروع بکنه با بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله، شب که بخواد سر به سجاده، سر به متکا بذاره، میگه من امروز بنده بودم یا نبودم، من امروز بنده بودم، یه گزارش کار به خودت بده. کجای این 15-16 ساعت گذشته چی بودی آقا؟ بنده بود. یعنی اگر کسی بندگی کرد عمر رو ضایع نکرد. سومین عاملی که باعث تضییع عمر میشه تنبلی کردن. تنبلی کردن یعنی کم استفاده کردن از عمر. ای قال الباقر علیه السلام ایاک و تفریط عند امکان الفرصه، بر حذر باشید از کم بهره بردن از فرصت عمرتون، فانه میدان یجری لاهله بالخسران، که این کمکاری کردن میدان است که به زیان اهل خودش جریان داره. کمکار، کار دنیوی رو نمیگم، بندگی رو دارم میگم. چهار، در عمر بیکار بودن. بیکار موزل اجتماعی من به اون کاری ندارم. این بیکاری یعنی استفاده نکردن، اصلا استفاده نکردن. اون یکی کم استفاده کردن بود، گفتم هیچی پارون از رو با میچرخه. قال رسول الله ان الله یبغض الصحیح الفارق، خدا دشمن کسی است که تندرست باشد و علاف باشه، لا فی شغل دنیا، نه اشتغال در دنیا دارد، ولا فی شغل الاخره، نه اشتغال در آخرت داره. امام صادق علیه السلام می فرماید ابغض الخلق الالله، منفورترین آدم ها نزد خداوند، جیفتون باللیل، مردار در شب، بطالون بالنهار، به بطالت گذارنده روز. مردار در شب یعنی سه گره دریایی به متکا می خوابه تا خود نماز صبح. اینو تعبیر کنن جیفه، مردار. نواسه باشه بخونه ها، اینو تعبیر کنن به جیفه. آقا یه تحجد، یه بندگی، یه کاری، یه چیزی که معلوم باشه با مایی. چهار تا. پنجمی، پرداختن به امور مالا، یعنی پرداختن به اموری که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. قال علی علیه السلام من اشتغل به مالا، یعنی کسی که به کاری بپردازد که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخورد، فاتهما، یعنی اون امر معنادارش رو از بین برده. کار مالا یعنی چی ها؟ پس که مردم با هم میزنن، دو تا جمله داره که بفهمی حرفت معنا داره یا نه. چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ این یعنی تمام مذاکرات در مالا یعنی، تمام مذاکراتت. به همین دلیل است که مردان خدا زندگیشون رو چیکار میکردن؟ با سکوت، صمت. صمت عبادت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن و شما مکرر شاید شنیده باشید به خاطر مجالسی که شرکت میکنید، مثلا در مقام خطابه یک گوینده بیان میکنه که یک عابدی در بنی اسرائیل بود، عابد بنی اسرائیل، عابدان بنی اسرائیل، اینا یه طایفه‌ای بودن که نزد خدا مقرب بودن، اینا یه طایفه‌ای بودن که مستجاب و دعوه بودن. بعد حضرت رضا فرمود اینا برای که در این سلک قرار بگیرن 10 سال به سکوت میگذروندن، بعد وارد اون مقام عابد بودن میشدن. تو 10 دقیقه بگذرون میگی مالا یعنی میذاره. چندم شعبانه؟ 20. 10 روز مونده. این 10 روز رو تو سکوت کن به مارم زور درست در میاد یا در نمیاد. حاج آقا یه برنامه بده. برنامه اینه که من میگم تو این ذکر رو بگو، برنامه اینه که من میگم این نماز رو بخون، برنامه اینه که من میگم این دعا رو بخون. آقا برنامه اینه که تو حرف نزن. اکتونسی تو زندگیت مالایعنی رو پیدا کن. بعضی از مشاغل زندگیت مالایعنیه، مدتها چون ماها عادت نداریم فکر بکنیم تشخیص نمیدیم. ولی شما اولین کاری که باید بکنی، خب این کاری که من میکنم نتیجه چیه؟ اگه در دنیا و آخرتت هیچ بهره ای نداشته باشد میشه چی آقا؟ مالایعنی. الا ماشاءالله. ششمین، ترک کردن اموری که باعث نجات بشره. ترک مالایونجی، مایونجی و پرداختن به مالایونجی، چیزی که نجات توش نیست. ان لغو چه ها مرز. کفا به رجل قفلتن ان یزکی عمره فی مالایونجی. مالایونجی یعنی که برادر من بدونی تو رو برای چی خلق کردن؟ برای رسیدن به سعادت. رفتی تو مجلس ختم شرکت کردی، حالا که دیگه واقعا یه قدری از حد میذارونن، میگن آش سعیدا و ما تسعیدا، این سعادتمند زندگی کرد و سعادتمند از دار دنیا رو. آره 50,000 بار تو رو برای سعادت خلق کرد. ترک مالایونجی یعنی ترک کردن اموری که موجب سعادت تو باشه. پس تو اول باید بدونی سعادتت به چیست، بعد بدونی چه چیزی به این سعادت چی میزنه، ها اخلال ایجاد میکنه، ضرر میزنه، اونو ترکش کن. و سعادتت به چی ای گفتی؟ این آش سعیدا ما تسعیدا که اون قاری محترم میگه، بنده خدا اصالت و سهر اجرا میکنه. آره بابا نمیتونم آش سعیدا حتما. چیه سعادت تو؟ به چیه تو چی کار بکنی سعادت مندی؟ این یعنی که آقا تو زندگی تز داشته باش. بیدونی ما تو زندگیمون تز نداریم، برنامه نیست دیگه. نهایتا ما بر اساس اون چی که عرف اقتضا میکنه زندگی میکنیم. اولیش همین مدرسه است، همین مدرسه. همه پدرها و مادرها بخوان بچه هاشون رو بذارن مدرسه چی؟ خوب. آقا مدرسه خوب چیه؟ این خوب رو تو تعریف باید بکنی، نه جامعه. تو باید تعریف بکنی خوب چیه. اگه بچه من کدوم مدرسه رفت سعادت منده، تو تعریف نداری چون برنامه نداری. بعد دیگران برای تعریف میکنن، بعد پولش هم میگیرن. 18 میلیون تومن پول میگیره برای بچه کلاس اول دبستان که تازه یاد بده آن مرد با اسب آمد. اگه اون مرد میخواست با پرشه بیاد دیگه چقدر میگیره؟ هیجده میلیون میگیره که آقا اون مرد با اسب اومد. هیچی هم بیشتر از یاد نمیده. من دقت کردم این بچه ها رو، من دیدم وقتی بچه های کلاس مثلا فرض کن دوران اول دوم سوم دبستان میان تو خونه، عین گربه ای که تو گونی انداخته باشن دور زده باشن، بعد رهاش این بچه اصلا هاج و واجن. ولی 18 میلیون تو بسه همین هاج و واجی پول میدی، چون عرفت این کاری کرده و نه برنامه تو. برای که نفهمیدی بابا بچت از کلاس اول باید ساخته بشه، این رو نفهمیدی رفیق من. تو فکر کردی خود به خود ساخته میشه. واسه که خود به خود ساخته میشه کی حال؟ پس باید سعادت تو بشناسی، اموری که اخلال به سعادت میکنه رو چیکار کنی؟ بشناسی ترکش کنی. این میشه ترک مالا یونجی. هفت، پرداختن به امور اضافی. قال علی علیه السلام شر ما شغل به المرء وقته الفضول. بدترین اشتغال و نهمه عمرگذرانی گذراندن به کارهاییست که هیچ فایده نداره. چرا فایده نداره؟ اینا رو اگه من فرصت داشته باشم توضیح بدم، اینا با هم فرق دارد. البته من فقط صرف از داشتون میگم. یه اموری هستن مقدمن، ولی ارزشش به اینه که شما این رو برای یه کار دیگه چیکار کنی؟ آقا به کار بگیری. اگر به کار نگیری یک اشتغالیست به نام اشتغال اضافی. مثل این که شما صبح روز جمعه میای در جلسه، تعریف از خود نباشه، یه چیزی یاد میگیری، برای تو سب داستان بگم که اونم یاد نگیری، ولی فقط میشنوی دیگه عملش نمیکنی. حتی آمدن به جلسه برای شنیدن میشه اشتغال به امور اضافی، چون شنیدن مقدمه چی باید باشه؟ عمل کردن. هیچ وقت به عمل کردنه نمیرسه. لذا وقتی از بزرگان سوال میکنن که چی کار بکنی، میگه با هر چی که میدونی چی کار کن، عمل کن. ولی ما همینیم دانشمون رو زیاد میکنیم. دانش رفیق من مقدمه است. اگه به ذل مقدمه نرسه خراب شده. این میشه اشتغال به عمر، در واقع به کارهای چی ها؟ اضافی، فضول عمر. 10 تا جلسه در طول هفته میره، مثلا میره صحیفه سجادی آقا، مثلا نهج البلاغه اون آقا، تفسیر این آقا، اخلاق این آقا. این دیگه باید سلمان بشه دیگه. از هر درسی هم که رفته 3 تا دفترچه داره، چون همه رو نوشته. آقا فقط دفترچه داره. یادتون نیست یکی کسی تو مسجد ما بود، زهرا پدر من بین دو نماز صحبت میکرد، اون اصلا یک چیز خوشمزه ای بود، 5 تا خودکار دستش میگیره و شما نمیتونی این کارو بکنی. به رنگهای مختلف که مثلا یه قسمت رو با قرمز می‌نویسه، ولی بعضیش هم تو چرت می‌نویسه، من دیده بودم. به هم می‌نویشتن بعضی ها. و دیگه همونو بعضی از حرفا خیلی حرف جالبیه. در خانه اگر کس است، هست دیگه بابا، عمر رو ضایع نکن دیگه، خودت می‌فهمی و چیکار نکنی دیگه. درس میخونه ولی عمل نمیکنه. عالم میشه، میشه عالم چقا؟ بلا عمل میشه صرف عمر در امور اضافی. پرداختن به بازی و سرگرمی، پرداختن به بازی و سرگرمی. قال علی علیه السلام: شر ما ضیع فیه العمر اللعب. بدترین چیزی که عمر واسطه اون ضایع میشه بازی است. کارهای غیر ضروری دنیوی که باعث از بین رفتن آخرت میشه. بعضی از دید و بازدید ها بازیه، بعضی از جلو تلویزیون نشستن ها بازیه، بعضی از بازیه، بازیه دنیوی دیگه، سبقه دنیوی داره، هیچ ارزش اخروی نداره. ولی از همین سبقه دنیوی تو نتوانستی بهره چی ببری؟ اخروی ببری. میشه بازیگری. بازی نیستش که مثلا فرض کنید به فوتبال بپردازی. نه، اشتغال به کارهای غیر مهم. تو زندگیت باید یک ترسیمی بکنی، اولویت‌های زندگیت رو در بیاری. بیا من اگر بنا بشه 30 سال زندگی بکنم، باید این کارا رو انجام بدم. اگر بناست آخرت رو بسازی، با چی میتونی آخرت رو بسازی؟ خب ببین دیگه، وقتی فهمیدی بعد ببین به چی مشغولی. اونشو زندگی کردن در خیلی کارهای غیر مهم. قال علی علیه السلام: من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. هر کس مشغول به امور غیر ضروری بشه، امور ضروری از بین برده. عمرو بهت دادن که آخرت رو بسازی، ساختی یا نساختی؟ با چی میسازیش؟ ده، اشتغال پیدا کردن به امور از بین رفتنی، یعنی دنیا. ال اشتغال و بالفائت یزیع الوقت. مشغول شدن به عمری که زائل می شود، زایع می کند عمر رو. تو با عمرت گل می سازی در حالی که باید دل بسازی. چون القلب حرم الله. تو اونجا رو باید آباد بکنی، خونه زن و بچه رو آباد بکنی. 11 چیه فکر بکنی؟ پرخوابی. ان الله لیبغض العبد النوام. انسان پرخواب رو خدا دشمن می‌دارد. 11 امری که عمر رو ضایع میکنه بهت گفتم. تمام. 7 بعد اگر عمری باشه، چون ما دستبندی بحثمون اینجا رسید که اول راجع به ارزش عمر صحبت کردیم، بعد راجع به 2 دستورالعمل نسبت به عمر. جلسه گذشته عرض کردیم که عمر رو باید به بندگی بگذرونی. در این جلسه دستور اول دوم رو گفتیم، با اونی که عمر رو ضایع نکنی. به 11 امر بر اساس روایات عمر ضایع میشه. باید بشینی تحلیل کنی که امور اضافی زندگی چیه، امور غیر مهم زندگی چیه، مالا یونجیه زندگی چیه. هر کسی بر اساس در واقع اون کر و فر و اون ایدئولوژی خودش زندگی میکنه دیگه. سبک زندگی تو باید چیکار کنی؟ خودت بسازی. من که نمیتونم بگم که. جلسه بعد اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشه راجع به این مقوله صحبت بکنی که خب چیکار کنی از این عمر برکت پیدا بکنه، یعنی یه چیزی بشه که میگه خدا بهت برکت بده. یعنی چی بهت بده؟ این که میگه مثلا خدا بهت برکت بده یعنی چی بهت بده؟ حالا عمر با برکت یعنی چی؟ این هفته بعد شال راجبش صحبت خواهیم کرد اگر خدا اراده کرده باشد که ما راجب این مقوله صحبت بکنیم، چون ممکنه خدایم چه اراده ای از باشه. ولی امیدوارم که انشالله بتوانیم عمرمون رو جوری مصرف بکنیم که رستگار از دنیا بریم، چون اگر رستگار از دنیا نریم معلومه از اونور به دادمون برسه. ببینید این که وعده دادن ما اونور به داد برسیم یقینی ها، اصلا تردید درش نیست، حتما به دادمون میرسن. اما پدر من یه جمله داشتن شاهکار، میگفتن ما شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر رو انکار نمی کنیم، قطعا بهش اعتقاد داریم، اما این شفاعت اگر 300 هزار سال بعد از ورود ما اتفاق بیفته چی میشه؟ پیغمبر به وعدش عمل کرده ولی من و تو 300 هزار سال بیچاره بودیم. در هیچ روایتی شفاعت زمانش معلوم نشده. این که شما میخوانید حضرت صدیقه طاهره در صحرای محشر مثل مرغی که دانه های خوب رو از بد جدا میکنه، خب جدا میکنه یعنی لیست رو میده، اما نمیگه که اجرایش کنید که نگرفتی. اولا اشکال کار اینه که حضرت صدیقه دانه های خوب رو از بد جدا میکنه، یعنی از کجا میتونی که ما دانه خوب هستیم رفیق من که ما بیاییم در آن محضر محترم؟ کی تضمین منو تو داده؟ ثانیاً اگر آمدیم که انشاءالله بیاییم، خب کی عملیاتی میشه؟ اینو کی گفته؟ کجا؟ تو چه روایتی داریم که اونها که اومد مثلا برید، این اومد ولی 300,000 سال بعد؟ کار سخته، کار سخته. یک کاری بخوریم درست میشه. چی درست میشه؟ اگه گفتی زمینه ظهور امام زمان، ما اگر عمر رو ضایع نکنیم زمینه ظهور او رو درست کردیم. حالا تا هفته بعد ببینیم ربطش به او چیه. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله، تعجید در فرجش، خوشنودی حضرتش، صلوات.